صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، قلب های خود را به سوی تو برمی افرازیم، دست های خود را به سوی آسمان بلند می کنیم و به درگاه تو دعا می کنیم. پس مگذار که خجل شویم، زیرا ای خداوند بر تو توکل می کنیم. مگذار ای خدا دشمنانم کامیاب شوند، آنها را بر من مظفر مگردان، برعکس مؤمنان و متکبلان را که بر تو توکل دارند هرگز رسوا نخواهند شد، لکن ظالمان مغلوب و مقهور می‌گردند. ای خداوند، راهی را که باید بروم به من نشان بده و طریق صحیح را برای مشخص نما تا در آن سلوک نمایم. مرا ناصح و راهنما باش، زیرا تو همان خدایی هستی که مرا نجات بخشیده‌ای و جز در تو امیدی دیگر وجود ندارد. بار پروردگارا، گناهان جوانیم را نادیده بگیر و به خاطر لطف و محبت لایزالت با دیده عفو و رحمت بر من بنگر. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به خاطر و شایستگی منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس. برنامه از رادیو صدای انجیل. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 706 بگشایید تا از 14 قسمت از این کلام، یعنی از فصل 25 کتاب دوم تواریخ ایام، آیات را مطالعه کرده و از تاریخ و آنچه که خدا در زندگی گذشتگان انجام داده است، درس زندگی را آموخته و با شنیدن گفتار خدا یکتا، او را که خالق و پروردگار و پدر آسمانی و پرمحبت ماست بشناسیم و بهتر پرستش و عبادت و اطاعت کنیم. کتاب دوم تواریخ ایام، همان گونه که از اسم کتابش آشکار است، وقایع تاریخی حکومت و مردم یهودا، یعنی قسمت جنوبی از اسرائیل که پس از مرگ سلیمان نبی تضییع شده بود، سخن می‌راند. منتها تفاوت این کتاب با کتاب‌های تاریخی معمولی و حتی کتاب اول و دوم پادشاهان از تورات مقدس در این است که این کتاب نه از دیدگاه انسان بلکه از دیدگاه خدا وقایع را نوشته شده است. یعنی در حقیقت آنطور که خدا تاریخ و مردم را دیده است برای ما بیان می کند. و دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم، بین دید الهی و آسمانی با دید ما انسان ها که زمینی و بسیار محدود است، از زمین تا آسمان فرق دارد. در فصل های گذشته دیدیم که چگونه اگر پادشاه از خدا پیروی کرد، میتونست مردم را از روی اشتیاق و علاقه به سوی خداوند بیاورد. اگر پادشاه خداپرست بود، با اعمالش و نوع رفتارش مردم را از صمیم قلب به سوی خداوند هدایت میکرد و در نتیجه برکات و فیوزات و صلح خداوندی را نه فقط نصیب خود بلکه نصیب قوم و مملکتش میکرد. پادشاهانی چون آسا و یهوشافات و یوآش بهترین نمونه این حقیقت در تاریخ یهودا می باشد. زندگی آنان و اشتیاقشون مبنی بر پیروی کردن از خدا یکتا در فصل‌های گذشته براتون خواندیم و حالا به زندگی چهار پادشاه دیگر یهودا که در فصل‌های 25 الی 28 این کتاب برای ما بازگو شده است توجه می‌کنیم. یوآش که در سن 7 سالگی پادشاهی یهودا را به عهده گرفته بود، موفق میشه به وسیله هدایت مشاورین خوب و مؤمنش مردم یهودا را نه فقط از بت پرستی باز دارد، بلکه آنان را تشویق کنه که عبادتگاه مقدس خدا که سلیمان نبی آن را بنا کرده بود را مجدداً مرمت و تعمیر کنه و بدین وسیله اشتیاق روحانی را در قلب مردم زنده میکنه و مردم را از بت پرستی برحذر میدارد. او 40 سال بر اورشلیم حکومت میکنه، ولی پس از مرگش پسرش امیسیا به جای او به مقام سلطنت میرسه. فصل 25 درباره خلاصه زندگی امیسیا اینطور سخن میگوید. امیسیا 25 ساله بود که پادشاه شد و 29 سال در اورشلیم پادشاهی کرد و اسم مادرش یهوعدان اورشلیمی بود. او آنچه در نظر خداوند پسند بود به عمل آورد، اما نه به دل کامل. او آنچه در نظر خداوند پسند بود به عمل آورد، اما نه به دل کامل. و چون سلطنت در دستش مستحکم شد، خادمان خود را که پدرش پادشاه را کشته بودند به قتل رسانید، اما پسران ایشان را نکشت، چنان که به موجب نوشته تورات موسی که خداوند امر فرموده بود و گفته بود. دوستان عزیز، در این آیه مطلبی است که بایستی به آن توجه کرد. ببینید، خداوند از دید خودش این پادشاه را برای ما معرفی میکنه، صفات و باطن او رو آشکار میکنه، میگوید که این پادشاه آنچه در نظر من یا در نظر خدا پسند بود به عمل آورد، اما نه به دل کامل. دقت کنید، ما ممکن از روی اجبار خدا را پرستش کنیم، ممکن از روی عادت خدا را پرستش کنیم، ممکن خدا را از صمیم قلب پرستش کنیم، ولی ممکن خدا را هم پرستش کنیم نه همیشه از صمیم قلب. بیشتر وقتا از صمیم قلب خدا را پرستش میکنیم، ولی بعضی وقتا به خاطر موقعیت زمانی و یا موقعیت اجتماعی خدا را روی اجبار پرستش میکنیم. و میدونید دوستان عزیز، خداوند چنین پرستشی رو زیاد دوست نداره. خداوند میخواد که ما صادقانه از صمیم قلب و همیشه به دل کامل او را پرستش کنیم. امیسیا در ابتدای حکومتش از تورات مقدس اطاعت میکرد و مخصوصا سعی میکرد که قانون خدا را مو به مو انجام بدهد، به طوری که حتی انتقام کسانی که پدرش رو کشته بودن را به دست خدا میسپارد. ولی در آیه 2 همونطوری که گفتم بسیار مهمه که میگه او اگرچه آنچه در نظر خداوند پسند بود انجام میداد، یک اشکال بزرگی از دید خدا در زندگیش وجود داشت، آن این بود که همه کارهایش از صمیم قلب نبود. و دوستان عزیز، این چیزی است که خداوند به آن نظر دارد. امروز اگر شما به خاطر هر دلیلی که باشه خدا را پرستش و عبادت کنید، ولی از صمیم قلب، از روی میل، از روی عشق و علاقه و اختیار و از روی باطنتون نباشه، مطمئن باشید که مقبول پسند خداوند نخواهد شد. و عزیز من، اگر شما صادقانه و از روی علاقه باطنی امروز خدا را پرستش نمی کنید، بدانید هر چقدر هم مذهبی باشید، هر چقدر هم از عمر خودتون در امور مذهبی به سر بیاورید، همش بیهوده است. زیرا وقتی امیسیا مدتی بر یهودا سلطنت می کنه، متوجه می شویم که چون که صادقانه از خدا پیروی نمی کرد، زندگیش با مشکلات روبرو می شه. در کلام اینجا آمده است که امیسیا مدتی که سلطنت می کرد قصد جنگ با بنی سعیر را می کنه. او می دانست که ارتش بزرگی در اختیار نداره، پس میاد با حکومت شمالی یعنی اسرائیلی‌ها که بت پرست بودن تماس میگیره و از آنها برای اینکه بتونه با بنی سعیر بجنگد تقاضای کمک میکنه و حتی باج بسیار زیادی رو به آنها میده، طلای زیادی رو میده تا لشکری از آنان به همراهش بیان تا بر علیه بنی سعیر بجنگد. ولی این امر مخالف اراده خدا بود، زیرا اولا اسرائیلی‌ها در این زمان بت پرست بودن و خداوند از همکاری یکتاپرستان با بت پرستان خوشنود نبود و در ثانی نشانه عدم ایمان و اعتماد امیسیا به خدا یکتا بود، زیرا او میدانست که خداوند بارها و بارها پادشاهان سابق یا اجدادش رو در جنگ بر علیه شورشیان و بت پرستان یاری داده، هرچند ارتششون بسیار ضعیف بوده. از آیه 7 خداوند این اشتباه امیسیا را به او گوش زد میکنه و خدا را شکر که این بار امیسیا این به حرف نبی خدا گوش میده و متوجه اشتباه خودش میشه و از خدا اطاعت میکنه، توبه میکنه، به درگاه خدا میاد و طلب بخشش میکنه. در نتیجه این توبه خداوند او رو برکت میده، فیض نصیب خودش میکنه، به طوری که از آیه 6 اینطور میخوانیم: و امیسیا 100,000 مرد شجاع جنگ آزموده به 100 وزن نقره از اسرائیل یا حکومت شمالی که بت پرست بودن اجیر ساخت. اما مرد خدایی نزد وی آمده گفت: ای پادشاه، لشکر اسرائیل با تو نروند، زیرا خداوند با اسرائیل یعنی با تمامی بنی افرایم نیست، و اگر میخواهی بروی برو و به جهت جنگ قوی باش، لیکن خدا تو را پیش دشمنانت مغلوب خواهد ساخت، زیرا قدرت نصرت دادن و مغلوب ساختن با خداست. امیسیا به مرد خدا گفت: برای 100 وزن نقره که به لشکر اسرائیل دادم چه کنم؟ مرد خدا جواب داد: خداوند قادر است که تو را بیشتر از این بدهد. پس امیسیا لشکری را که از افرایم نزد او آمده بودند جدا کرد که به جای خود برگردند، و از این سبب خشم این افراد بر یهودا به شدت افروخته شد و بسیار غضبناک گردیده به جای خود رفتند. اما امیسیا خویشتن را تقویت نموده قوم خود را بیرون برد و به وادی المه رسیده 10,000 نفر از بنی سعیر را کشت و بنی یهودا 10,000 نفر دیگر را زنده اسیر کرد. حالا دوستان، این صحبت از یک واقعه میکنه که البته نتیجه است از یک سو برکت خدا با پادشاه میشه، ولی از سوی دیگر دشمن برای پادشاه و قوم به وجود میاد. و غالبا هم همینطوره در زندگی اجتماعی و دنیوی ما. دوستان عزیز، هر وقتی که میخوایم خدا را خوشنود کنیم، افرادی که اهل دنیا هستن رو ناراحت کردیم. هر وقتی که مردم دنیا را خوشنود میکنیم، چه بسا خدا را آزرده ساختیم. خداوند به وسیله نبیش میگه که ای امیسیا، من با تو هستم. اگر به من اعتماد کنی، همانند گذشته تو را یاری داده و موفق میگردانم. امیسیا سربازین رو که عجیر کرده بود پس میفرسته و میگه: بروید، من نیازی به شما ندارم، زیرا خدا یکتا به من قوت میده تا پیروز شم. ولی این امر سبب خشم سربازان بت پرست اسرائیلی که عجیر شده بودن میشه و با اینکه مزد خودشون رو گرفته بودن، وقتی امیسیا آنها رو به جنگ نمیبره، آنها خیلی ناراحت میشن، میان در قبال این کار پادشاه به شهرهای یهودا حمله میکنن و غنیمت بسیاری رو میبرن و بیش از 3,000 نفر از یهودا رو میکشن. از سوی دیگر امیسیا وقتی که در جنگ پیروز شد، از دیدن بت‌های عظیم بنی سعیر در شگفت میشه. میاد به پاس احترام به بت‌هایی که خدایان بت پرست بودن، وارد عبادتگاه آنان میشه و بخور براشون میسوزنه، که البته این یک نوع بت پرستی بود. ببینید دوستان عزیز که این انسان چقدر زود تحت تاثیر امور دنیوی واقع میشه. خدا تا چند لحظه پیش او را در یک جنگ بزرگی پیروزی میده، ولی همون لحظه میره و وقتی که وارد بتکده این دشمنان میشه، بت‌های عظیم و پرشکوه رو میبینه، چی کار میکنه؟ میاد احترام و عزت به این بت‌ها میذاره. چرا؟ چون او با تمام دل خدا را پرستش نمیکرد. اگر به خاطر داشته باشید، آیه اول او رو اینطور به ما معرفی کرد که او خدا پرست بود، اما با تمام دل خدا را پرستش نمیکرد. پس حالا ابهت آن بت پرستان و ابهت آن بتکده بر او اثر میگذاره و او میاد در برابر این بت‌ها احترام میگذاره. خداوند او را به خاطر این عمل شریرانه از مقام پادشاهی برمی‌اندازد، زیرا با اینکه خدا براش معجزه میکنه و او را عملا نجات میده، در زندگیش قدرت خدا رو میبینه ولی تحت تأثیر بت قرار میگیره. به طوری که در آیه 27 و 28 اینطور میخوانیم: و از زمانی که امسیا از پیروی خداوند انحراف ورزید، بعضی در اورشلیم فتنه بر وی انگیختند. پس او به لاکیش فرار کرد و از عقبش نیز به لاکیش فرستادند تا او را در آنجا کشتند. پس از مرگ او تمامی قوم یهودا عزریا را که 16 سال بود در جای پدرش امیسیا پادشاه می کنند. او 52 سال بر اورشلیم سلطنت می کنه. آیه 4 و 5 در مورد این ایام از تاریخ یهودا اینطور می گوید. می فرماید: و او آنچه در نظر خداوند پسند بود موافق هرچه پدرش امیسیا کرده بود به جا آورد و در روزهای زکریای نبی که در رویاهای خدا بصیر بود خدا را می طلبید و مادامی که خداوند را می طلبید خدا او را کامیاب و موفق می ساخت. دقت کنید دوستان به این چی می گوید؟ می گوید او مطابق آنچه که پدرش امیسیا کرده بود به جا می آورد. او آنچه در نظر خداوند پسند بود انجام داد. و بعد در مورد نبی خدا صحبت می کنید. می گوید و در روزهای زکریای نبی که در رویاهای خدا بصیر بود خدا را می طلبید و مادامی که خداوند را می طلبید خدا او را کامیاب می ساخت. عزریا پادشاه خوبی بود. در زمان او انبیای بزرگ خدا نیز از جمله زکریای نبی و اشعیای نبی زندگی می کردن. دقت کنید این زکریای نبی رو نباید با زکریای نبی که پدر یحیای تعمید دهنده بود اشتباه گرفت. خدا به وسیله این زکریای نبی و به وسیله نبی خود اشعیا با قوم خود و با پادشاه صحبت میکنه و آنان را از اراده خداوند آگاه ساخته و سعی میکردند که مردم را به سوی یکتاپرستی هدایت کنند. بر اثر وجود ترس خدا در قلبها کشور یهودا یک بار دیگر آن مقام و شکوه و ثروت و برکات خدایی را دریافت می کنند، به طوری که قبایل مختلف شروع به فرستادن هدایا برای پادشاه یهودا می نمایند و عزریا موفق می شه که کشور و ارتش یهودا را بیش از بیش موفق و قوی بگرداند. کتاب مقدس در اینجا آیه ای را برای ما بیان می کنه که بسیار مهمه. می گوید و او مادامی که خدا را می طلبید خدا او را کامیاب می ساخت. به عبارت دیگر راز موفقیت این شخص در این بود که او خدا را می طلبید. و هر وقت دوستان عزیز ما طالب خداوند باشیم خداوند ما را در زندگیمون کامیاب می کنه. اما همانطور که در کلام خداوند دیدیم غرور همیشه انسان را از خدا دور می کنه. و حالا متوجه می شویم که عزریا نیز گرفتار این بلای اهریمنی می شه و اجازه می دهد که غرور در زندگی او وارد بشه و در نتیجه لطف و عطایای خدا را نیز از خودش دور کنه. در آیه 21 ملاحظه میکنیم که سرانجام غرور هم به سراغ عزریا میآید و این گناه سبب میشه که او را از جلال و شکوه و خدا ترسی دور کند. در آیه 15 میفرماید که پس آوازه او تا جاهای دور شایع شد زیرا که نصرت عظیمی یافته بود و بسیار قوی گردید. و در آیه 16 میگوید لیکن چون زور آور شد دل او برای هلاکتش متکبر گردید و به یهوه خدای خود خیانت ورزید. ببینید دوستان عزیز میفرماید چون عزریا بر اثر عنایات خداوند در همه چیز نصرت یافت و شهرت بسیاری پیدا کرد مغرور میشه. مقصود از این جمله که دل او برای هلاکتش متکبر گردید یعنی دلش در پی چیزهایی بود که نتیجهش مرگ بود، مسبب مرگ می شد. او شروع به انجام کارهایی می کنه که نمی بایستی می کنه. او دنبال هوا و هوس دلش می ره. ببینید او پادشاه بود، قدرت در دست او بود، ثروت هم داشت، شهرت هم داشت، همه چیز داشت، ولی یک کار را نمی توانست بکنه و آن انجام دادن مراسم عبادتی که خدا به کاهن و یا کاهنان داده بود. حالا عزریا بر اثر غروری که داشت میگه که من که پادشاه هستم بایستی بتونم همه کارا بکنم. او میخواد کاری را که مردم میدانستن که خدا یک تا آن را فقط و فقط به کاهنان انجام داده است انجام بده. به طوری که میخوانیم او به یهوه خدای خود خیانت ورزید، به هیکل خداوند یا خانه عبادتگاه در آمده تا بخور بسوزاند و عزیای کاهن از عقب او داخل شده و همراه او 80 مرد رشید از کاهنان خداوند در آمدند و ایشان به عزیای پادشاه مقاومت کرده او را گفتند ای عزیای پادشاه، سوزانیدن بخور برای خداوند کار تو نیست، بلکه کار کاهنان پسران هارون است که برای این سوزانیدن تقدیس شدند. پس از مقدس بیرون شو، زیرا خطا کردی و این کار از جانب خداوند موجب عزت تو نخواهد شد. اما پادشاه غضبناک شد و چون خشمش بر کاهنان افروخته گردید، برس به حضور کاهنان در خانه خداوند به پهلوی مذبح بر پیشانی پادشاه ظاهر شد، زیرا خداوند او را به برس مبتلا ساخت. دوستان عزیز، بر اثر غرور عزیا کاری میکنه که خدا او را از انجام آن منع کرده، ولی چون پادشاه بود و قدرت بر همه چیز داشت، میخواست به همه ثابت کنه که چون پادشاست میتونه همه کارهایی حتی که کاری که خدا منع کرده است انجام بده. پس وقتی به عبادتگاه میره تا برخلاف گفته خدا عمل کنه و تا ثابت کنه که او پادشاست و هر چی بخواد میتونه انجام بده، خداوند بلا به سر او میآورد. غرور او سبب میشه که خدا مرض برس به او بفرسته و در نتیجه مرض برس او را از پای در بیاورد. هرچند دوستان عزیز، خداوند بهش مهلت داد. رئیس کهنه و همچین 80 مرد دلاور که وارد کهنه شدن به او گفتن این پادشاه این درست نیست، کار اشتباهیه، برگرد توبه کن. ولی پادشاه بیشتر عصبانی شد و چه بسا به رئیس کهنه بگه که شما کی هستی که داری به من دستور میدید؟ من پادشاه هستم، ببین مملکت رو چقدر آباد کردم، ببین چه نیروی ارتشی دارم، چقدر ثروتمند هستم، چقدر قدرت دارم. غرور او را میگیره، در نتیجه مرض برس از جانب خدا نازل میشه و او را از پای در میآورد. بعد از مرگ او، یوتام پسر عزیا پادشاه میشه و 16 سال در اورشلیم سلطنت میکنه. اون نیز پادشاه خدا ترسی بود، ولی حاضر نمیشه که وارد عبادتگاه خدا بشه. چرا؟ چون به خوبی میدانست که چطور خدا پدرش رو به خاطر غرور تنبیه کرده بود. در این زمان بود که به خاطر نزدیکی طایفه یهودا با قوم بنی اسرائیل، بت پرستی و فساد و زنا کم کم در اجتماع یهودا و علل خصوص در شهر مقدس اورشلیم نیز رخنه می کنند. در نتیجه مردم کم کم به بت پرستی و به گناه کردن عادت می کنند. بعد از 16 سال یوتام نیز می میره و پسرش آخاز پادشاهی یهودا را به عهده می گیرد. آخاز برخلاف پدر و پدر بزرگش اشتیاقی به خدا ترسی و پیروی کردن از شریعت موسی را نداشت. برعکس، برای اینکه در قلب مردم و کشورهای همسایه و مجاور محبوب بشه، همرنگ جماعت میشه و برای به دست آوردن جلب رضایت کشورهای مجاور و مخصوصا 10 طایفه شمالی اسرائیل، نه فقط همرنگ آنان میشه، نه فقط دلش رو به بت پرستی متمایل میکنه، بلکه بت ها رو میسازه و بت پرستی رو در یگان سرزمین یکتا پرستی آن زمان رواج میده و عبادتگاه ها رو برای بت ها در سراسر یهودا بنا میکنه. به طوری که میخوانیم و آخاز 20 ساله بود که پادشاه شد و 16 سال در اورشلیم پادشاهی کرد، اما آنچه در نظر خداوند پسند بود موافق پدرش داوود به عمل نیاورد، بلکه به طریق پادشاهان اسرائیل سلوک نموده، تمثال‌ها یا مجسمه‌ها نیز برای بعلیم ریخت و در وادی ابن حنوم بخور سوزانید و پسران خود را بر حسب رجاسات امتهایی که خداوند از حضور بنی اسرائیل بیرون کرده بود سوزانید و بر مکانهای بلند و تلها و زیر هر درخت قربانی ها گذرانید. ببینید دوستان عزیز، این پادشاه چقدر شریر بود که حتی فرزندانش رو مثل بت پرستان در آتش سوزانید تا به عنوان قربانی تقدیم بت ها کند. حسابش رو بکنید، مردی که در خانواده یک تا پرستی بزرگ شده بود، مردی که میدانست پدر بزرگش چگونه به وسیله بلای خدا یکتا مرد، مردی که میدانست جدش سلیمان و داوود همیشه از خدا یکتا سخن میگفتن، اکنون نه فقط منکر خدا یکتا میشه، بلکه بت پرستی رو آنچنان جدی میگیره که عزیزانش رو فدای بت ها میکنه و به خاطر بت پرستی به هر کاری دست میزنه. البته که خداوند در برابر شرارت های مرد سکوت نمیکنه. خداوند او را تنبیه میکنه و برای این کار او لشکریان آشور رو برمیانگیزانه تا او و قوم را تنبیه کنه و نبی خدا این پیام را به پادشاه میرسونه تا بدون که این بلا از جانب خداست آن هم خدا یکتا و نبوتا. می گوید اینک از این جهت که یهوه خدای پدران شما بر یهودا غضبناک می باشد، شما را به دست ایشان یعنی آشور تسلیم نموده است و شما ایشان را با غضبی که به آسمان رسیده است تنبیه خواهد کرد، زیرا حدت خشم خداوند بر شما می آید. در آیات بعد نشان می‌دهد که چگونه خداوند یهودا را به خاطر این شرارت عظیم تنبیه می کند. می فرماید زیرا خداوند یهودا را به سبب آخاز پادشاه اسرائیل ذلیل ساخت، چون که او یهودا را به سرکشی واداشت و به خداوند خیانت عظیمی ورزید. و در آیه 25 در مورد آخاز می گوید او خشم خدای پدران خود را به هیجان آورد. او خشم خدای پدران خود را به هیجان آورد. دوستان عزیز، امروز نیز یا من و شما محبت و رحمت و عنایات خدا را نصیب خود می کنیم و یا عامل شده ایم که خشم خدا را نسبت به خودمون به هیجان بیاوریم. در اینجا می بینیم که آخاز می میره. پسرش حزقیا به جای او بر کشور نیمه ویران و ماتم زده به مقام پادشاهی میرسه. خدا آنها را تنبیه میکنه، چون که آنها خدا را ترک کردن. دوستان عزیز، همونطوری که در این آیات دیدیم غرور اشخاص را از خدا یکتا دور میکنه، امروز نیز این وسیله اهریمنی یعنی غرور ما را از خدا دور میکند و در نتیجه همرنگ جماعت شدن ما عامل نابودی ما میشود، یعنی ما را از خدا دور میکند. در حقیقت کلام خداوند میگوید همرنگ جماعت شدن ما را تبدیل به دشمن خدا میسازد. پس از این نوع رفتار احتراز کنید و توجهتون رو به خدا یکتا معطوف داشته و همرنگ صفات و سیرت خدا یکتا باشید و نه همرنگ جماعت. خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.